بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر دوستان حضور ذهن داشته باشند، ما عرض کردیم برای اینکه بفهمیم اصل اولی در نواهی در نصوص و ادله دال بر فساد یا حرمت یا هر دو، خوبه یه تتبعی صورت بدیم. حالا اینکه تو خلع بحث نکرده باشیم فارغ از نصوص، مثل مثاله اکرم العلماء و لا تکرم چیز نشه، مثاله واقعی رو بیریم نگاه کنیم. وقتی مراجعه کردیم دیدیم که 4 طایفه روایات هست. تقریبا طوائف گذشت، چه اونی که دست گذاشته بود روی حرمت سمن، به جای اینکه بگه بی باطله چی باطله، گفته بود سمن سوخته. عرض کردیم دلالت اینها بر حرمت بر فساد لا ریب فیه، ولی بر حرمت به معنای حرمت معامله و قرارداد نه، ظهور نداره. طایفه دوم باز انگوش روی قرارداد نگذاشته بود، بلکه انگوش گذاشته بود روی مایترتب و برقرارداد. مثلا فرموده بود سلاح را در اختیار دشمن نگذارید، لا تحملوا سلاح را به دشمن، ولذا بعد به همین خاطر علما میگن بی نباید بشه. باز دوستان عرض کردیم این ادله دال بر فساد هست، چون اگر بی صحیحه چرا در اختیار دشمن نگذاریم؟ معامله کردیم صحیح، باید جنس رو تحویل بدیم. بله، میشه بگه شاره بگه معاملتون صحیحه ولی تحویل ندید، معنا نداره. پس دال بر فساد هست، ولی دال بر حرمت، حرمت تکلیفی خود قرارداد نیست. اگر قانونگذار گفت حرام است سلاح دست دشمن بدید، این معناش نیست که اگه قراردادم بستید ولو به قبض اقباض نرسه، کار حرام کردید، ازش در نمیاد. طایفه سوم، این دو سه روز تعطیلی باعث میشه که ما ناچارشیم تکرار کنیم. طایفه سوم این بود که خیلی از دوستان رو ناراحت کرده و آتشی کرده و از یمین و یسار، از همون پریروز که من مطرح کردم، ای دوستان اعتراض اعتراض افتی، اعتراض سوالی نه اعتراض بحثی، آقا این دیگه اینو شما چرا به چه جرعتی داری این کار رو میکنی. طایفه سوم دوستان یه کمی تون بود، دست روی سمن نگذاشته بود، حرمت سمن یا سمن سوخته، رو قبض و اقبازم دست نگذاشته بود، بلکه اصلا رو خود معامله دست گذاشته بود. گفته بود لا تبعهو فی فتنتن، داشتیم دیگه، در فتنه سلاح را نفروش. بی یعنی چه؟ بی یا در روایت خمر، من نیاوردم چون دیگه نمونه میاریم، فرموده است که خداوند لعنت کرده 10 طایفه را در مورد شراب. میشماره، نمیدونم اونی که میکاره انگور رو، اونی که قرص میکنه، اونی که حرص میکنه، اونی که عمل میاره، اونی که واسطه میشه، اونی که هم میکنه، اونی که براش هم میکنن، اونی که میخورد، اونی که ساقیه، اونی که چیه. از جمله ده تا میگه بائعها و مشتریها. خب خدا بایع الخمر رو لعن میکنه، لعنم یعنی حرمت دیگه. لعن، حالا البته برخی از بزرگان مناقشه دارن تو کلمه لعن که دال بر حرمت نیست، ولی اگه جاهای دیگه هم شبهه داریم، اینجا نباید کسی شبهه در حرمت بکنه و هیچ کس هم نمیکنه. ما دوستان عرض کردیم این طایفه دال بر فسادش که مسلمه، این که قانونگذار بگه این بی نکن، لا تبع فی فتنتن، نمیتونه بگه در عین حال بگه صحیحه، لازم الوفاست، میگه لا. لذا دال بر فسادش بحثی نداره و خوشبختانه با نظر مشهورم اینجا موافقم دیگه، یعنی رفیق یک نظر میشه. اما دال بر، حالا اینو به خصوص در بخش سوم بیشتر مربوطه که نهی دال بر فساد هست یا نه، بیشتر اونجا مربوطه که میرسیم روزه آینده، شاید هم همین امروز حتی برسیم. اما دال بر حرمت، ببینید ما حرفی که داریم دوستان، در این حال من عرض میکنم استظهار عرفیه، هیچ تحمیلی نیست و نمیتونه تو استظهار تحمیل باشه. ببینید یه دفعه شما بی را معنا میکنید به انعقاد قرارداد و قبض و اقباض، و قبض و اقباض به طوری که قبض و اقباض رو هم جزء بی حساب میکنید. عرف این کار رو ما خودمون عرف این کار میکنیم، وقتی میگیم مثلا فلان چیزو فروختم، بله یعنی چه فلان چیزو خریدم، یعنی چه تا میگه فلان چیزو خریدم میگیم کو بیار من ببینم، مثلا اوتوماتیک از خریدم چی به ذهنمون میاد؟ تحویل گرفتم نمیاد. یکی از میگه آقا من ماشینمو فروختم، بعد طرف میگه از این بعد چی کار میکنی؟ بگه خب فروختم ولی تحویل که نمیدم که. خب میگیم عجب عجب آدم مثلا بی‌انصافی هستی. ببینید میخوام بگم عرف هم همینطوره، بیع و شرا با قبض و اقبازه. ولذا این نکته‌ای که دوستان ما داریم به تعبیر حالا روش سماجت میکنیم وای میسیم اینه که، ولی در فقه میدونید قبض و اقباز از ما یترتب بر معامله است، نه خود معامله. لذا اگر معامله صورت بگیره ولی قبض و اقباض صورت نگیره، معامله صورت گرفته یا نگرفته، قطعا به اتفاق همه فقهای شیعه و سنی معامله صورت گرفته. لذا قبض و اقباض از واجبات بعد از معامله است. این که ما بگیم حرمت تکلیفی به معامله تعلق نگرفته، داریم بر اساس استاندارد فقه حرف میزنیم، یعنی نفس قرارداد. نفس قرارداد ما نمیتونیم بگیم باز اینجا حرامه. میگید امام فرمودن لا تبعه فی فتنتن، عرض میکنیم این به اعتبار قبض و اقبازه. واقعا شما میتونید قسم بخورید، ادعای زلال قسم نه، ادعای ظهور بکنید که امام که فرمودن لا تبعه فی فتنتن، منظور نفس قرارداده، که ما قرارداد معنا میکردیم به اعتبار و ابراز قاصدن به ذالک النقل و الانتقال، نقل و انتقال اعتباری. خب حالا همین هم ما مخمولوزا به از پس گرفتیم. با وجود، ببینید با وجود اطلاق بی و شرا کثیرن بر نقل و انتقال همراه با قبض و اقباض، نمیتونیم این ادله رو ببریم به صرف انعقاد قرارداد. حالا اگر فرض کنید یه جایی صرف انعقاد قرارداد بسته شد، واقعا هم بازشون نمی اومد، قصد نقل و انتقال هم داشتن، ولی این کار حالا یا باید پشیمان شدن یا حتی موفق نشدن، بگیم یه حرام اینجا صورت گرفته، نمیتونیم بگیم. من دوستان یک شاهدی برای این مطلب به ذهنم رسید، منتها تو نوشته نیست، بعد به ذهنم رسید وقتی که دیگه این تاب شده بود دست شما رسیده بود. این شاهد رو عرض میکنم، بعد شما این شاهد رو منظر رفتید اضافه کنید، گرچه این رو به یه شکل دیگه ما در روزای آینده بهش میرسیم، از کسی یاد داشتم نکنه بعد بر میخوریم. ببینید شاهد این که بیع و شرا تو روایات وقتی گفته میشه با همون قبض و اقبازشه، و اونی که ما الان داریم بیع و شرا میگیم که اصطلاح فقه هم هست خود قرارداد نیست، روایات متعددی است که پیامبر و حضرات معصومین فرمودن خدای متعال در رابطه با خمر 10 طایفه رو لعنت کرده. من ببینم حدیثش هست. خدای متعال 10 طایفه را لعنت کرده. خوب گوش کنید ببینید از کجاش میخوایم در بیاریم. القارس، اونی که درختو میکاره. الحارس، اونی که حرس میکنه و درخت انگورو رشدش میده. والعاصر، اونی که آب انگور میگیره. و شارب و ساقی و الحامل، راننده. و المحمولت الی، اونی که تحویل میگیره، اون به اون معنا اون که کارخونه دار. والبائع والمشتری و آکل و ثمنه ها، بائع و مشتری و آکل ثمن. خب اگر واقعا بیع و شرا نفس قرار داده، مرحله قبض و اقباض مرحله بعده، آیا سزاوار نبود پیغمبری که از قارص شروع کردن، حتی ببینید آکل ثمن هم گفتن، آکل ثمن رو هم غیر مشتری گرفتن ها، چون بعضی وقتا مشتری یه نفر، آکل ثمن یک کس دیگه است، مشتری شخص، آکل ثمن زن و بچه‌ش هم، اونا هم از این پول استفاده میکنن دیگه، میدونن پول شرابه، از باباشون میگیرن خرج میکنن، با اینکه میدونن پول شراب، انگور برای شراب فروخته، پولا رو میده زن و بچه میخورن. حالا یه دفعه از این از باب استرار میخورن که محل بحث نیست. ببینید پیامبری که از قارص گرفتن تا اون طرف آکل سمن که مال مراحل اصلا ربطی به بیع و شرا نداره. خب اگر بایع و مشتری مراد صرف قرار داده، سزاوار نبود که بگن که و اونی که تحویل میده و اونی که چی؟ تحویل میگیره. نگید حامل و محمول، اون بحث راننده و کارخونه داره، اونی که تحویل میده این رو به عنوان مبی، اونی که تحویل میگیره بازم به عنوان مبی، آیا جای اینا خالی نیست؟ پس معلومه آقا پیغمبر اکرم وقتی میگن بایه، همون که تو عرف میگیم، یعنی اونی که میفروشه و تا آخرم پاشوایی میسه، تحویل میده. وقتی هم میگن مشتری، یعنی اونی که میخره و حالا یا خودش یا وکیلش یا هر که تحویل میگیره. خابیده اصلا تو این واژه. لذا پیغمبر نیاز نمیدن که دو تا دستگاه دیگه بگن 12 طایفه، دو تا دستگاه دیگه باز کنن به نام القابس، المقبس و نمیدونم اونی که تعویل میده اونی که تعویل میگیره، المقبض و المقبض، نیازی نیست. اینا دوستان ما رو به شک میاندازه و اون ظهوری که با به ذهن میرسه که آقا این دلالت میکنه بر حرمت نفس معامله از بین میبره. اما در این حال، حالا من چقدر تکرار کنم، این گو اینم میدان دیگه. ما اونورم داریم انشاءالله درس پس فردا، چون اون طرف قضیه عده‌ای هستن، عرض میکنیم به یه مناسبت دیگه، البته به مناسبت بحث ثالث. و اما دوستان، طایفه چهارم هم اشاره کردیم، طایفه‌ای که دلالت میکرد دیگه در قالب نهی نبود بلکه در قالب واژه حرام بود. اونا نقش عملی دارن، این صرف قرارداده، چطور اولویت استفاده کنی؟ اصلا اونا عملا چیزه، این صرف قرارداد، ولذا اگر این کار رو بکنه و عمل کنه، خب بله میشه به اعتبار عملش، صرف قرارداد نه، صرف قرارداد بله، لذا نمیتونیم بگیم. ببینید، باز من با شما زیاد درگیر بحث نشم، اصلا اولویت پس اون یه حساب دیگه ای داره. حتی ممکنه شما مثلا در خصوص خمر این حرف رو بزنید، اتفاقا زدن، بعد میخونه مرحوم امام رضوان الله ایشون میگه، حالا اگر ما، حتی میدونید بزرگان ما بحث رو به این شکل ندارن، گوشه و کنار گاهی مناسبت شده، ایشون میگه در خصوص خمر ما میگیم نفس قرارداد حرامه، حالا میرسیم. یا مثلا مال به قول شما اولویت، اما بحث ما اینه که بگیم ولذا ما دیگه در جای دیگه نمیتونیم بگیم، تو لا تبه و فی فتنته نمیتونیم بگیم. مثلا ما اونی که الان دنبالشیم اینه که بگیم صرف عنوان اگر مورد نهی قرار گرفت دال بر حرمت نیست. حرمت نوشته، منم ببینید هی گفتم حرمت قرینه میخواد. حالا ممکنه شمایی پیدا بشید همین اولویت اینجا رو به حساب چی بذارید؟ قرینه. اون حرف بنده رو زمین نمیزنه. حرف ما اینه که صرف نهی عنوان داله بر حرمت تکلیفی نیست، حرفا حیثیتش محفوظ بمونه. و اما دوستان، طایفه چهارم اشاره کردیم روز چهارشنبه، روایاتی که داله بر حرمت عنوانه، شراعهن و بیعهن حرام. نداشتیم راجع به کنیز، یا بود که بیع در زلال قش، قشم لا یهل، که صغرا کبرا نتیجه میشه، نتیجه میشه که بیع در زلال و سایه کنایه از تاریکیه، بیع در تاریکی حلال نیست. البته به قصد قش دیگه، اینا باید خودمون متوجه بشیم، و الا حالا کسی بی در تاریخ بکنه، بهترین جنس هم تحویل مشتری بده، اینکه نمیخواد بگه حرام حلال نیست. عناوینی که خود عنوان را، عنوان بی را، عنوان شرا را گفته حرامه، یا گفته لا یهل حلال نیست، که عرض میکردم حلال نیست یعنی حرامه، نه که حلال نیست یعنی مستحبه یعنی مکروهه، معلومه دیگه، لا یهل یعنی یحرم. اینها چطور؟ اولا داله بر فساد هست یا نه؟ ثانیا داله بر حرمت تکلیفی هست یا نه؟ که ما میخوایم دنبال عصر بگردیم. این که داله بر فساده به نظر ما لا شک کفی. الان شما داور باشید بگن بیع کنیز حرامه، شرائش حرامه، یعنی صحیحه؟ اگر انجام دادید واجب وفا کنید، معنی صحیحه دیگه، که اگر وفا نکردید جهنم میرید، معنا نداره. اینجور حرمتها با صحت قابل جمع نیست، که البته این بحث ما بازم تو مبحث ثالث داریم. الان حیثیت بحث ما داله بر حرمت تکلیفیه. آقا ما که حرف قبل رو زدیم دیگه قابل پیشبینیه. یه دفعه دوستان میگیم بیع و شرا یعنی انعقاد قرارداد و تحویل کالا. بله اگر اینطور باشه نمیتونیم منکر و حرمت بشیم، اما بنابر این هست که بیع و شرا در اصطلاح فقه به تحویل کالا جزء یترتب علی البیع هست، اما خود بیع نیست. بیع یعنی انشا و ابراز. خب باز نمیتونیم استفاده و حرمت از این روایات بکنیم. میبینید دوستان تو این سیری که ما میکنیم چیزی به نام حرمت نفس معامله نتونستیم پیدا بکنیم. و مثلا اگر بزرگان ما دوستان باز رفته بودن رو نصوص، یعنی تو بحثاشون هم شاید مثلا پشت پرده تتبع کردن، اما هیچ ابراز نشده تو نوشته ها. ببینید هم تو نوشته هایی که تحت عنوان مکاسب محرم است اینجور بحث نمینید که تتبع نصوص شده باشه. من فکر کنم مثلا رو ذهنیت کلی، وگرنه اگر کسی بیاد نصوص رو تتبع کند به این نتیجه میرسد. خب یه بحث یه کمی جمع جورش کنیم بریم سراغ بحث بعدی. ملاحظه میکنید دوستان ما برامون صاف نشد همون مقدار که دلالت بر فساد صافه، چون در هر چهار طایفه میدیدید که ما داله بر فساد رو مسلم گرفتیم، درسته یا نه؟ هر چهار طایفه داله بر فسادش مسلمه. اولا نصوص مختلف زبانش یکسان نیست، حداقل چهار نوعه و همش هم داله بر فساده، ولیکن هیچ کدام داله بر نفس حرمت قرارداد جدا از قبض و اقباض یا جدا از هم نیست. ولذا اگر دوستان یک معاملهی باشی که اصلا قراردادش به قبض و اقباض باشه، مثل کدام معامله؟ معاتاد. معاتاد میدونید که معاملهی است که قرارداد نداره به معنای صیغه، قراردادش با دادن و گرفتنه. خب چرا اونجاها باید اگر هر جا نهی خورده باشه به عنوان مثل لا تبهو یا مثل اون طایفه دوم، چی بود طایفه دوم؟ حمل حرامه مثل بیع سلاح، یا طایفه چهارم بیعهن و شراهن حرام، چرا تکلیف استفاده میشه؟ چون اینجا تحویل قبض و اقبازه. تمام فشار ما این بود که نفس قرارداد جدا از قبض و اقباز. حالا اگر یه معاملهی جدا از قبض و اقباض قرارداد مستقلی نداره، نه دیگه، اینجا ما منکر نیستیم. ولذا اگر خواستید دوستان یه دفعه مثلا به عنوان نقل نظر جایی خواستید بگید، بگید حرمت تکلیفی در مواردی که بشه حرمت استفاده کرد مثل طایفه دوم و سوم و چهارم، میدونید چرا طایفه اول رو نمیگم؟ چون طایفه اول نه عنوان نه قبض و اقباض، اون داره که اکل سمن سهده، اکل سمن. شما معامله با بچه هم انجام بدید نمیتونید اکل سمن کنید اگر معامله با بچه باطل باشه، اما داله برای نیست که کار شما حرام بوده، کار شما حرام بوده. پس ببینید هر جا دلالت بر حرمت داریم اگر معامله به شکل معاتاد باشه میشه استفاده و حرمت کرد، وگرنه نمیشه. بقیه دوستان یه نکته اینم بعد اضافه کنید. گاهی دوستان سوال میکنن این به ذهن میرسه، اینم من تو نوشته نیاوردم. ببینید تمام حرفایی که ما میزنیم رو عنوان اولیه ها، گوش میکنید، رو عنوان اولیه. اصلا درس خارج وقتی میرید که هر عالمی هر استادی هر کسی یه بحثی مطرح میکنه مگه تسری کنه عنوان ثانوی؟ وگرنه بحثا همه در فضای چیه؟ عنوان اولی. حالا اصلا فرض کنید مثلا یه کسی یه دولتی مثلا یه معامله حرامی رو انجام بده، قراردادم ببنده و بعد آثار رو مترتب نکنه. بگه خب برخی ها میگن که نفس قرارداد حرام نیست. آقا نفس قرارداد حرام نیست به عنوان اولی، وگرنه ممکنه همین کار به عنوان ثانوی اگر فسادی برش مترتب باشه، یا مثلا مخالفت فرض کنید با قانون حاکم اسلامی صالح باشه، اونا عناوین ثانوی است. ما الان به سر عنوان ثانوی نیستیم. و الا فرض کنید مثلا یه دولت اسلامی باشه، بعد این دولت قرارداد ببنده بعدم بزنه زیرش، که آبروی اسلام و نظام و این نمیتونه بگیم حرام، این عنوان ثانوی داره. عناوین اولی مورد بحثه، عناوین ثانوی جای خودش، عناوین ثانوی به اصطلاح الهی یا حکم حکومتی، چون حکم حکومتی غیر از حکم در قبال حکم الهی است. حکم الهی تقسیم میشه به اولی و ثانوی. ما محور بحثمون حکم الهی اولیه. خب اینم یه تذکری که لازم بود. فقط دوستان یه تذکر اصلاحی، اون آخر صفحه 22 داریم، تحصل الهونا یک دارید تایپ ان لسان بخونید، بعدش نصوص العدله، خب این مثل سنگ حجر الاسود شده دیگه، نصوص همون عدله است دیگه، اینطور نیست، این نصوص رو قلم بزنید، اشتباه هم از من هستم. ان لسان العدله، نصوص العدله، این کلمه نصوص اضافی است. صفحه 21 هم اون پاورقی شماره 2، یوم الثالث، یوم الف و لام نداره، درسته؟ بله. ممکنه کسی فکر کنه یعنی روز سه‌شنبه، نه، الیوم الثالث، الیوم الف و لام نهاد، روز سوم، اضافه نیست، صفت و موصوفه، الیوم الثالث، روز سوم هر ماه، نه مراد روز سه‌شنبه باشه، گرچه سه‌شنبه رو میگن ثلاثا، ولی ممکن بود این توهم بشه چون به نحوه اضافه من نوشتم اشتباه شده. خب من صفحه 20 ندارم، بخونید عبارت رو. نه من درست فهمیدم، اون باید نهی باشه، یعنی اصلا اگر ما اینو نهی بگیریم، اگر نهی بگیریم، اون وقت بعضی ها گفتن داله بر حرمته، اصلا ممکنه بگیم داله بر نهی نیست، بلکه محتواش امره، داشتیم قبلا عبارت ما اینه، اصلا ممکنه اینو منکر بشیم بگیم نهیه، این امره، امره به نمازه. لا تب وقتا ندا که نیست که، عبارت چیه اونجا؟ ضرور بی هست. خب ببینید دوستان، روز اولی که درس رو شروع کردیم تو این دور جدید سه‌شنبه، یادتون باشه بخش رفقام نبودن، یادتون باشه ما گفتیم آخرین مقدممون مقدمه چهارمه، درسته؟ مقدمه چهارم این بود که ظهور ادله وارده در معاملات، ادله‌ای که نهی کرده، ظهورش چیه؟ دال بر فساد یا تکلیف یا جامعه؟ ظهور اوامر چطور؟ مثل اوفو بالعقود، یا ظهور غیر امر و نهی مثل احل الله البیع؟ الان احل الله البیع ظهور در چی داره؟ ظهور در حلیت وضعی داره، یعنی صحیح هست، یا احل الله البیع مثل احل الله الماء ظهور در تکلیف داره، یا ظهور در هر دو داره؟ اینم یه بحث بود. یه بحثم که این بود که اگر حالا یک جا حرام شد داله بر فسادم هست یا نه. این بحثا دوستان به هم نزدیکه ولی فرق هم داره، باید دقت کنید. تا اینجا دوستان همش مبحث اول بود از مقدمه چهارم و ثابت شد که ادله اصل اولیش چیه؟ فساده. اصل اولیش فساده. خوشبختانه دوستان ما اینجا، ما هر جا نظرمون برسه به مشهور بالاخره جای خوشحالیست دیگه، چیزی نکته جدید بسا شکل کار جدید بود اما نتیجه جدید نبود. رسیدیم به همون که اصل اولی فساده که خیلی هم میگن، منتها با تتبع با استقرا صورت گرفت. بحث دوم دوستان، بحث رو از نهی ببریم سراغ امر یا سراغ غیر امر، مثل اهل الله البه. خوشبختانه دوستانی که سالهای دو سال گذشته بودن تا حدودی با این بحث آشناترن. یادتون باشه ما در اوفو بالعقود و اهل الله البی، به خصوص در اهل الله البی، در اوفو خصوصیتی داشت که جای بحث داشت، ولی در اهل الله البی به این نتیجه رسیدیم که دلالت می کند بر جامعه بین وضع و تکلیف. یادتون هست؟ اهل الله البی نمی خواد بگه فقط صحیحه، ولی نمیگم حلاله یا حرامه. چنانچه نمیخواد فقط بگه آقا حلاله ولی نمیگم فاسده یا نه. نخیر، احله یعنی رهاست، یعنی من قانونگذار، من ای ندارم، من ای ندارم، یعنی هم حلال میدونم هم صحیح میدونم. و الا معنا داره دوستان کسی حرام بدونه بعد دیگه من این ندارم، فقط یا مثلا باطل بدونه ولی بگه من این ندارم. احل الله البی یعنی من این ندارم. این که برخی بزرگان آیه رو بردن فقط در تکلیف یا فقط در وز، یا برخی گفتن در هر دو ولی استعمال در دو معنا، اینا ما یادتون باشه مفصل در چندین جلسه میگفتیم نه خصوص تکلیف، نه خصوص وز، نه هر دو به معنای مشترک لفظی، بلکه هر دو به معنای جامعه یعنی رها. حل لغت نگاه کنید، هر چی دلتون میخواد لغت هست نگاه کنید ببینید حل و احل به چه معناست، حلل به چه معناست، یحلل الکلام یعنی رها، هر دو رو میگیره. آقا حالا بیم سراغ امر. مثلا یه روایت داریم، روایت هم میبینید نوشتیم دیگه، طرف میگه آقا یک موشی افتاده داخل مایعی، فی جرزن، حدیث صفحه 23، مات فی زیتن، یک موشی میفته در زیت. زیت رو معمولا تو قوم اینا به معنی روغن زیتون معنا میکنن، حال دوستان عرب هم هستن بعد، ولی ظاهرا زیت انحصاری به روغن زیتون نداره. لغت هم نگاه کنید، مایعات خیلی از مایه، حالا هر مایه هم عرب نمیگه زیت، مثل آب رو مثلا، ولی خیلی از مایعات اطلاق زیت برش میشه، حالا روغن باشه، روغن زیتون باشه، هر برخی مایعات خوردنی باشه. میگه خلاصه یه موش افتاده داخلش مرده. ما تقول و فی بیع ذلک الزیت، چی میفرمایید راجع به فروش؟ آقا فرمودن بیعه و بینه لمن چی؟ اشترا لیستصبح به، بفروش ولی به خریدار بگو این روغن نجسه تا در چراغ استفاده کنه، روغن چراغ. البته بیعه میدونید به معنی امر که نیست، که واجبه، یعنی میتونی بفروشی، چون طرف فکر میکرد نمیتونه، امام میگن میتونی. به قول آقایون اصولی ها امر در مقام توهمه، حظره، پس میشه جواز. بیهو یعنی احل الله البی، تهش اینه دیگه. خب حالا این آقا ازش در نمیاد صحت، ازش در نمیاد حلال بودن. خدا وکیلی شما اینو میدیدی قبل از کلا چی میفهمید از این حدیث؟ یعنی این که آقا حلاله، یعنی شارع منعی نداره، منعی نداره یعنی جامعه بین حلال تکلیفی و وضعی هر دو استفاده میشه. حدیث بعدی رو نگاه کنید، سألت رضا علیه السلام، راوی میگه از آقا پرسیدم هل یجوز بیع النخل اذا حمل، اگر حامل بشه میشه بیع نخل صرف این که حالا میوه ای داره؟ فقال یجوز بیع حتی یزهو، تا شکوفه بده. فقلت و مزح جعلت فدا، قال یحمر رو و یسفر رو و شب و زالگ، شکوفه سرخ بشه، زرد بشه، یه چیزی خلاصه بشه که بدانی خورما داره. خب این که میفرمایند که یجوز و بیعو که همون احل بیعو هست دیگه، فرق نمی کنه، یجوز و بیعو استفاده هر دو میشه. خلاصه دوستان، مبحث دوم زود بحثش تمام میشه. ادله‌ای که احله داره، یجوزو داره، بیعو داره، حالا یا امر یا امر نه، مثل همین صیغه‌ای که شمردیم، اینها آقا دنبال اصل داریم میگردیم. اصل اولی صحت یا حلال تکلیفی یا هر دو، هر دو، هم قراردادش هم نقل و انتقالش. اینجا دیگه هی هم نمیخواد قرارداد و از چون بحث حلال دیگه، از قبض و اقباض، همه مراحلش حلاله، همه مراحل حلاله، میشه اصل اولی. لذا اگر پرسن آقا اصل اولی در اوامر دیگه نواهی نیستا، و یجوزو و یحلو و احله و حلله، اصل اولی اینا اگر به معاملات تعلق بگیره چیه؟ میگید اصل اولی جامعه بین وضع و تکلیف، که اگر بخواد فقط وضع باشه یا فقط تکلیف باشه چی میخواد؟ قرینه میخواد. ضمناً یادتون باشه یه بحثی هم تو مقدمه سوم داشتیم قبل از تعطیلی رمضان، و اون این بود که یه وقتی میگن فلان چیز حلال، بی حلاله، یعنی چی حلاله؟ صیغه خوندن حلاله، قبض و اقباض حلاله، صیغه با قبض و اقباض. اونجا ما بحث کردیم که مراد اعتبار و ابراز به قصد چی؟ نقل و انتقال. اونا گذشت دیگه، بحثاش مراجعه کنید. بقیه دوستان از مقدمه چهارم، بقیه مبحث سوم، بحث پرسمه رو لازمی است دقت کنید، اینم بهش دست دیگه کنیم انشاءالله، بیم سراغ در واقع اصل مکاسب محرم، که اینا همه مقدمه است. دوستان بحث سوم گرچه مهمه، گرچه کویل و زیله، ولی خوشبختانه خیلی شد در کفایه خواندید، در کفایه. چه بحثیه؟ اون بحث اینه، البته میگم کفایه گمراه نشید، یک بخش، یک تو کفایه دو بحثش بود تو همین مسئله، حالا عرض میکنم. ببینید اون بحث اینه که اگر یک جا معامله شد حرام تکلیفی، آیا دال بر فسادم هست یا نیست؟ دیدید که روز چهارشنبه یکی از بزرگان فرموده بود معامله سلاح حرام هست ولی فساد نیست. خیلی بحثه. اگر ما یک جا به حرمت رسیدیم ازش میتونیم استفاده فساد بکنیم یا نه؟ ما چون دوستان بحث طایفه چهارگانه رو پشت سر گذاشتیم، این الان یه چیز واضحی مینماد، ولی در انظار که میریم وضوح نداره. ببینید دوستان، یه بحثی داشتیم تو کفایه که آیا نهی در معاملات دال بر فساد یا نه، هل یقتضی نهی در معاملات بر فساد یا نه، تو اصول فقه هم بود. اون بحث رو دوستان با این بحث ما قاطی نکنید. اون بحث اینه که اگر نهی آمد استفاده حرمت میشه یا فساد یا هر دو، یعنی بحث چندم ما میشه، بحث اول البته با تفاوت که داشتیم ما با دیگران، الان اینو بحث میکنیم. دقت کنید که باز اینم تو کفایه بود مطمئن متفرع بر بحث قبلی. اگر نهی آمد و به 1001 دلیل فهمیدیم نهیمون نهی تحریمیه، آیا از نهی تحریمی فسادم در میاد یا نه؟ ولذا بحث ما این نیست که هل یدل النهی علی الفساد یا نه در معاملات، بحث ما اینه که چی؟ هل یدل النهی تحریمی علی الفساد یا نه؟ خوشبختانه دوستان نوشته دارید برای شب، آدرس های زیادی هم داره این نوشته، حداقل چند تا از این آدرس ها رو نگاه کنید. 3 نظر عمده داریم. نظر اکثر که میگن نهی تحریمی دال بر فساد نیست، اصلا نیست که نیست. نظر یه عده که تفصیل میدن، اونم نه یک تفصیلا، شیخ انصاری یه تفصیل، مرحوم آخون یه جور، مرحوم آغازی ها یه جور، مرحوم ناینی یه جور، مرحوم امام یه جور، و بالاخره نظر سومی که میگه نهی تحریمی مستتبه فساده. والا چی خواهد شد؟ یه مرحله تتبع داریم، یه مرحله تحقیق، که انشاءالله از این بحث دیگه فاصله میگیریم.